ابراز احساسات مردم جواب بدن، در واقع در یک پله بالاتری قرار دارن که مردم به راحتی ایشون رو میبینن. و به علاوه این که مدرسه شما یک در ورودی از خیابان ایران داره و حیات وسیع و بزرگی داره، یک دیواری هم داره به خیابونی که الان به نام خیابون شهید دیالمه هست. اون دیوار رو هم شما اگر خراب کنید و یک دری اونجا بذارید، در واقع ورود و خروج مردم اینجوری تامین میشه و میشه اوضاع رو کنترل کرد. بعد از مشورت با هم دیگه، اون موقع مدارس هم تعطیل بود، ما با بعضی بچه‌های خادمای مدرسه تو حیات مدرسه بازی می‌کردیم، در می‌زدن و در را که باز کردیم دیدیم که امام هستند و یک راننده‌ای و حاج احمد آقا.
شما در رو امام باز کردیم؟
بله، و وارد حیات، یعنی دیگه می‌دونستیم که سوالی نباید بکنیم، تو لنگه در رو باز کردیم و امام با همراهانشون با ماشین اومدن تو حیات مدرسه و دیگه از اون روز ایشون اونجا مستقر شدن و همه اون جریانات بعدی، حتی معرفی و حکم نخست وزیر دولت موقت و برنامه‌های دیگه، بازدیدهای دیگه، همه اونجا انجام می‌شد. حاج آقا به عنوان مدیر مدرسه در واقع میزبان امام بودن.
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم تو بخشی از خاطراتشون از اهمیت معماری مدرسه علوی گفتن.
مدرسه علوی اون موقع مطرح نبود. ایشون که آمدن مدرسه رفاه، مدرسه رفاه در اختیار ما بود. من فکر میکنم مدرسه علوی رو آقای مطهری اینا سامان دادن اون موقع. خب وقتی گفتن استقبال هم شد که مثلا دو جا باشه، مسافر هم در یه جا نمیشد. عملا تو مدرسه رفاه میخواستیم امام باشن، ما دیگه جایی نداشتیم. با اسم ما همی جایی میشستیم، جلسات هم تشکیل میدادیم، رفت آمدهای زیاد داشتیم. یا تو بعضی اتاقا تفنگا جمع شده بود، آقای محمد شهید منتظری مسئول این قسمت بود.
و صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه.
یکی از همین سیاسی کارها و سیاست بازها اون روز به من میگفت چیه امام درو باز کرده؟ صبح و عصر مرتب مردم مثل سیل میرن توی اون مدرسه، امام بلند میشن جلوی شیشه دستی به اینها تکون میدن و میشینن بازه دسته دیگه دسته دیگه. خودشو مشغول کرده امام با اینها. وقت نیست که رجال سیاسیون برن با امام صحبت بکنن. من گفتم فرق شما و امام همینه، شماها به مردم اعتقاد ندارید، امام از اول مبنای کارشو بر اعتقاد و ایمان به مردم بنا نهاده. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. با همین مردم هم خدای متعال امام رو پیروز کرد. ایمان به مردم.
یاد عبارت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه افتادیم که همیشه میگفتند ولی نعمتان ما مردم هستند. انشاءالله که همیشه هم مردم بر سر این اعتقاد و حمایت از انقلاب اسلامی استوار و پایدار باشند. تهران، خیابان انقلاب. در روزهای دیدار مردم و مقامات و همچنین نظامیان عزیز با حضرت امام، یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت دیدار همافران بود با حضرت امام، که خب می‌دونید که در واقع نیروی همافران هم نیروهای اساسی بودند که امام بسیار از اینها دفاع کردند و پشتیبان اینها بودند. 19 بهمن 57 هم البته اون دیدار تاریخی شکل گرفت، اما قبل از اون هم حضرت امام در دیدارهای متعدد با نیروهای همافران از اونها یاد کردند و به عنوان چهره‌های انقلابی مرتب اینها در میان مردم به حضرت امام سر می زدن. سال 66 هم در واقع سرودی همافران در دیداری که با حضرت امام در حسینیه جماران داشتند، یعنی سالها بعد از پیروزی انقلاب، ایراد کردند و خواندند، که اون سرود هم سرود بسیار شنیدنی هست. الان این سرود آماده پخش، خواهش میکنم بشنوید.
Let's go.
و اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در وقتی که داریم و میخوایم مروری داشته باشیم بر ایام الله دهه فجر و صحبت‌های شنیدنی ایشون رو هم بشنویم. خدمتون سلام عرض میکنم، ایام رو هم تبریک میگم.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم سلام و ظهر بخیر و در این حال تبریک میگم دهه مبارک فجر.
بزرگوار هستید جناب آقای مصباحی مقدم. ایامی که حضرت امام به وطن برگشتند ایام بسیار پر مخاطره ای بود که مرتبا با تهدیدهای متفاوتی مواجه می شدند و توصیه‌هایی که همگی در واقع نسبت به امام داشتند از مقامات در واقع حالا نظامی، انتظامی، چهره‌های انقلابی که امام تشریف نیارند چون ممکنه که با خطر مواجه بشن، اما حضرت امام اصرار داشتند که نباید حتما به وطن بیان. شما این اصرار رو چگونه تحلیل می‌کنید و فکر میکنید که در واقع عقبه اون و اتکای امام به چی بود که اصرار داشتن که حتما حضور داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امام بسیار باهوش بودند و قدرت تحلیل بسیار بالایی هم داشتن.
بله.
وقتی که دیدند دشمن اصرار داره، یعنی رژیم شاه اصرار داره بر این که امام تشریف نیارن تهران و تهدید میکنه، فهمیدن که توطئه ای در پیشه. اگر جلوتر آمدن اون توطئه رو میتونن خونسا کنن.
صحیح.
اگر جلوتر نیامدن ممکنه که دیگر دیر شده باشه و بعدا هم معلوم شد که همینطوره. امام بسیار به موقع اقدام کردن و سنجش با سنجیدگی کامل ریسک کردند. خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله علیه در تماس با امام از ایشون خواسته بود که تشریف نیارن.
بله.
بعد که گفتن آقا اصرار دارن، اگر اصرار دارن دیگه کارش نمیشه کرد، ایشون اراده فرمودند ما هم تسلیمیم، چون می شناختن امام رو، می دونستن که امام تمام اقداماتی که کرده به موقع بوده و این که بنا رو بر این گذاشتن کاری کنن که امام با تأخیر این سفر رو انجام بده هرگز در خدمت اهداف امام نبوده، بلکه در صدد توطئه و اقدام نظامی بودن، کودتا بودن که با انجام کودتا نگذارن انقلاب اسلامی به پیروزی برسه و همین اقدام به موقع امام اونها رو در مقابل عمل انجام شده قرار داد.
بله.
و نتیجهش بسیار موفقیت آمیز بود.
بسیار خوب. بخش دیگری از اتکایی که انقلاب داشتند به نقش در واقع و حضور نیروهای مسلح بود که البته تیغ دو لبه بود، یعنی خیلی ها میگفتن که ممکن نیست که همه نیروهای مسلح همراه بشن، بعضی ها میگن این امکان وجود داشتش و حضرت امام هدایت کرده بودن نیروهای مسلح رو. شما واقعا نقش رو چگونه میبینید؟ آیا مثلا اگر نیروهای مسلح اصلا ورود پیدا نمیکردن انقلاب باز هم به این شکل به پیروزی میرسید یا برعکس اون؟
امام از اول مخالف انقلاب مسلحانه بودن.
بله.
و گروه های مثل فدائیان و منافقین که حالا اون وقت مجاهدین نامیده می شدند مشی مسلحانه رو برگزیده بودند، امام هیچگاه به اینها راه ندادن و هیچگاه از اونها حمایت نکردن و فهمودن که خون بر شمشیر پیروز است.
بله.
اتفاقا این اقدام امام فوایدی داشت. یه فایدهش اینه که انقلاب ما انقلاب بسیار خونینی نبود، چون اگر با جنگ مسلحانه شروع می شد طبعا قدرت رژیم شاه از نظر نظامی و تسلیحاتی به گونه ای نبود که انقلابیون بتونن مقابل او بیستن و بهانه بزرگی به دست اونها میداد که بتوانن مبارزه مسلحانه رو مسلحانه پاسخگویی کنن.
بله.
و اگر چنین اتفاقی میافتاد یک کشتار عظیم رخ میداد. عده بسیار زیادی به شهادت میرسیدن و احیانا نتیجه هم بسیار با تأخیر به دست میامد. اون چه که امام تدبیر کردن که انقلاب باید مسالمت‌آمیز باشه پیروز شد و گروه های مسلح نقشی نداشته در پیروزی انقلاب، اونا زندان بودن که انقلاب شد و البته تعدادی از اونها از زندان آزاد شدن که پیروزی انقلاب رو شاهد بودن، ولی تمام زمان برای اینکه اونها بخواهن سازماندهی کنن، تشکلشون رو بازسازی کنن، سلاح به دست بیارن، همه اینها از دست رفت. اونها کاری که کردن وقتی اسلحه ها به دست مردم افتاد شروع کردن غارت کردن و این اسلحه ها رو از دست مردم گرفتن. و من یادمه که توی میدان آزادی یه روحانی که به شهادت رسید، شهید حجت الاسلام باقری، ایشون مأمور شده بود از طرف دفتر امام و خیلی از دوستان دیگر که برن از مردم مسالمت آمیز تقاضا کنن که اسلحه‌شون رو تحویل بدن. ایشون رو توی میدان آزادی به شهادت رسوندن. این کار همونها بود. چرا؟ چون نیت شوم اونها به این وسیله داشت به هم می‌ریخت. ولی خیلی اسلحه بردن و خیلی اسلحه مخفی کردن. بعدن هم از اسلحه‌هایی که مخفی کرده بودن برای ترورها استفاده کردن. بنابراین حرکت‌های مسلحانه در انقلاب ما نقشی نداشت و اگر حتی اون خلع سلاحی که صورت گرفت و اینها هم نمی بود، احیانا باز هم انقلاب با مسالمت تمام به نتیجه می رسید. مهم این بود که امام ارتش رو به غیر از فرماندهان عالی رتبه، مردم می دونستن، این مردم هم که ارتش رو تشکیل دادن.
درسته.
سربازا که روشن بود، درجه داران و افسران جزء و اینها رو هم می فهم بودن که اینا بر اساس احساس وظیفه و تأمین معاش رفتند به ارتش پیوستند. وقتی که امام تدبیری کردن و مردم به دنبال اون تدبیر، یعنی خطاب به ارتش پیام دادن و مردم به دنبال اون تدبیر گل در مقابل ارتشی ها بردن و سر گلوله های تفنگ اونها گل گذاشتن، اصلا نقشه شاه و نقشه، یعنی نقشه فرماندهان ارشد نظامی ارتش به هم ریخت.
بله.
نتیجهش این شد که اون کارایی که میتونست ارتش داشته باشه کلن از بین رفت
و روی خلصه باشد.
خود اونها متوجه شدن که کودتا هم نمیتونن بکنن.
درسته. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب مصباحی مقدم. ما البته دلمون میخواد حتما یک نوبت در برنامه تهران خیابان انقلاب خدمتون باشیم که از دستاوردهای 40 ساله انقلاب با شما صحبت کنیم. بیشتر الان مرور تاریخ انقلاب و خاطرات انقلاب بود. خیلی سپاسگزارم از شما، انشالله نوبت بعد در خدمتون باشم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. به پایان ویژه برنامه این نوبت تهران خیابان انقلاب رسیدیم. یک بار دیگه روزهای فجر رو خدمتون تبریک میگیم و ممنونیم که با ما همراه هستید و در تهران خیابان انقلاب با ما قدم میزنید. تا فردا، بدرود.
11:46 همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه از روز اوقات بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و در ادامه هم لحظات نابی در انتظار شما عزیزان باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. توفیقی بود که در سال گذشته بیش از حدود 50 برنامه در رابطه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتیم و سیری در این زندگی سراسر الهام، سراسر درس، سراسر الگو داشته باشیم. بناست به یاری خداوند در ادامه اون برنامه ها امسال بر سر سفره کوثر بنشینیم، از کوثر نبی اکرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بگوییم. برای خودم افتخار می دانم که از علی و از فاطمه بگویم و از ذات مقدس ربوبی می خواهم که در دنیا و آخرت ما را از پیغمبر و علی و فاطمه و اولاد طاهرینش جدا مفرماید، ما را با اونها زنده بدارد و با اونها محشور فرماید. و سعادتی هم هست برای شما شنوندگان عزیز که ساعتی از وقتتون رو اختصاص بدید به شنیدن فضائل، مناقب، سیره این گلهای بیخار جهان هستی. ما در این برنامه ها هم همانند برنامه سیره امیر مؤمنان در پی بیان زندگی نامه نیستیم، گرچه به مناسبت بحث سیره قهرن از زندگی هم سخن به میان خواهد آمد. ما در پی سیره هستیم. سیره در حقیقت تحلیل زندگی است، نه اصل زندگی. می‌خواهیم این الگو را پیش روی خودمون قرار بدیم و آنچه که مورد نیاز ماست در عرصه‌های مختلف از این الگو الهام بگیریم. چرا سراغ سیره حضرت زهرا سلام الله علیها رفتیم؟ به همان دلیل که سراغ سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتیم. فاطمه سلام الله علیها الگو هست همانند امیرالمؤمنین. حضرت هر آن چرا که امامان داشتند داشت. علم امامان را داشت، عصمت امامان را داشت، ولایت تکوینی امامان را داشت، تنها امامت را نداشت. بنابراین جا دارد از این الگویی را که خداوند برای ما به عنوان یک هدیه فرستاده، به عنوان یک نعمت فرستاده، از این هدیه ارزشمند، از این گل معطر بهره ببریم. ابتدا به عنوان مدخل بحث سخنی از مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم تا بفهمیم که این الگویی که در پی اون هستیم که از حضرتش الهام بگیریم در چه جایگاهی و از چه مناقبی برخوردار هست. اجازه بدید اینجا برای اینکه در آغاز برنامه ذکر خیری از امام راحل عظیم الشأن، این خدمتگزار بزرگ اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، سخنی از امام خمینی در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محضرتون تقدیم کنم. ایشان فرمودند تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست، او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. تمام هویت‌های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در این زن است. زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی و ناسوتی، همه در این موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان. این سخن امام راحل عظیم الشأن در رابطه با حضرت زهراست. اونی که روش عنایت داشتم بخونم برای این جمله بود: زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. ما در پی آنیم که از این شخصیت بزرگوار جهان هستی الهام بگیریم. ابتدا این را عرض کنم که در حدود 20 آیه در قرآن که در فضیلت و منقبت اهل بیت هست، حضرت زهرا سلام الله علیها در اونها شرکت داره. نمیگویم تمام آیاتی که در منقبت اهل بیت است همین 20 آیه است، نه، بیش از این هاست. اما در آیاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون شریک هست، حدود 20 آیه است. اولین آیه، آیه مباهله است: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. مراسم مباهله مراسمی بود که در سال 9 هجرت برای مقابله با مسیحیان نجران که در 910 کیلومتری جنوب شرقی مکه بودند، در مورد مسئله حضرت عیسی اتفاق افتاد. پیامبر اکرم می‌فرمود که عیسی بنده و فرستاده خداست، ولی آنها عیسی را فرزند خدا می‌دانستند. کار به مباهله کشید. مباهله به معنای نفرین متقابله. خب، قرار شد هم فرزندان و دو طرف بیان، هم خود دو طرف بیان، هم زنانشون بیان، در محلی که همکنون مسجد مباهله در مدینه ساخته شده. اونها همه بستگانشون رو جمع کردند، با همه تشکیلات و عده و عدهشون آمدند، اما پیامبر اکرم از همه بستگان فقط خودش، امیرالمؤمنین فاطمه، حسنین سلام الله علیهم اجمعین آمدند. جالب اینجاست که پیغمبر اکرم جلو حرکت میکرد و بعد از پیغمبر اکرم حضرت زهرا بود و بعد هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حسنین علیهم السلام رو بغل کرده بودند. یعنی حلقه وصل نبوت و امامت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این صحنه را وقتی سران مسیحیان نجران دیدند، گفتند که اینایی را که ما می‌بینیم اگر به درگاه الهی رو کنند، نفرین کنند، این بیابان به جهنمی سوزان تبدیل خواهد شد و دامنه عذاب به سرزمین نجران کشیده خواهد شد. اینها اگر دعا کنند کوه از جا کنده میشه. مصلحت هست که با اینها مباهله نکنیم، که مباهله با اینها یعنی نابودی مسیحیت. سرانجام به جزیه راضی شدند. اینجا نام حضرت صدیقه طاهره هست به عنوان نساءنا و نساءکم، و نام امیرالمؤمنین هست انفسنا و انفسکم. بارها گفت پیامبر که علی جان من است، و ابناءنا عبارتند از حضرت امام حسن و حضرت امام حسین. آیه دیگری که حضرت صدیقه طاهره در اون شریک هست، آیه است که در سوره دهر آیه 8 و آیه 9 هست: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سه روز روزه گرفتند و به هنگام افطار یک روز مسکین آمد، یک روز یتیم آمد، یک روز اسیر آمد، و اینها هر آن چرا که در سفره داشتند به فقیر دادند. دارد که صبح روز چهارم امیرالمؤمنین دست دو فرزند خودش را گرفت، آورد نزد پیامبر اکرم. پیامبر وقتی حسن و حسین را دید که از گرسنگی چون مرغکانی می‌لرزند، از جا برخاست و به همراه آنان به خانه حضرت زهرا آمد. دید فاطمه در محراب عبادت به عبادت مشغوله، در حالی که از شدت گرسنگی شکم وی به پشت چسبیده و چشمانش در گودی نشسته. دارد که جبرائیل در این هنگام نازل شد و این هدیه را برای خاندان عصمت و طهارت، برای امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین آورد. آیه دیگری که در اون آیه حضرت زهرا با اهل بیت شریک است، آیه تطهیر هست، آیه 33 سوره احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در روایات متواتری از منابع شیعه و اهل سنت رسیده است که این آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده. وقتی قرار بود این آیه نازل بشه، فقط اینها در زیر کسا بودند، در زیر چادر بودند، و پیامبر اکرم برای اینکه این نکته را جا بیندازد که اهل البیت که افتخار و مدال یطهرکم تطهیرا دارند، فقط همینها هستند، یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، در نقلی هست تا 6 ماه، در نقلی هست تا 9 ماه، در نقلی هم هست که تا 1 سال صبحا می آمد در خانه امیرالمؤمنین و اونها را به نام السلام علیکم یا اهل البیت صدا می زد. آیه دیگری